بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا نعداهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در اعتبار و اعتباریات بود، به لحاظ این که چون حکم رو اعتباری میدونن و طبیعتاً خصوصیات اعتباریات درش هست، بعد ناچار بحث میکردیم که اعتبار و اعتباری یعنی چی و احکام اعتباری هستن یا نیستن و اگر هستن لوازم اعتباریات چیست که ما در حکم بهش توجه کنیم. عرض کردم از جمله مثلا گفتن لوازم اعتباریات اینه که برهان منطقی درش جاری نمیشه، دلیلیت در اونجا شکل خاص خودش رو داره، دلالت و استدلال. حالا اینو باید بحث کنیم. نکاتی رو راجع به اعتباریات عرض کردیم. یه نکته ای رو که جلسه اخیر عرض کردیم این بود که همینطوری که ادراکات اعتباری تحت اختیار انسان و اراده فردی و اجتماعی انسان ها هستن، اعتبارات حقیقی هم همینطوری هن. این نکته رو عرض کردیم. عرض کردیم برمون شهید مطهری در مقاله ششم و پاورقی ها و مقدمهی که دارن اجمالاً این بحثو کأنه تنقیح کردن که ایشون و مرحوم علامه طباطبایی تأثیر شرایط اجتماعی و محیط زیست و نیاز انسان رو بر یک سلسله از ادراکات قبول کردن. قبول کردن که موجودات زنده خودشون رو با انطباق با محیط زیست خودشون میدن. حتی ایشون میگن انطباق روانی، نه فقط خصوصیات طبیعی. تمایلاتشون، نیاز اینها رو هم، عواطفشون رو با نیازهای اجتماعیشون تطبیق میدن، لذا جوامع مختلف انسانهاش عواطف مختلفی ممکنه داشته باشن، بنویس که ایشون دارن. ولی بعد میگن که آیا این انطباق با محیط در مورد ادراکات حقیقی هم هست یا نه، یعنی به خصوص بدیهیات. آیا بدیهیات تابع شرایط محیطی تغییر میکنن؟ میخوان ادعا کنن به بفرمان که نه، بدیهیات که پایگاه اصلی ادراکات حقیقی هستن و ادراکات حقیقی بر او بنا میشه، تابع محیط زیست انسان و نظام نیازهای انسان تغییر نمی کنن. لذا انسان ها در جوامع مختلف در دوران های مختلف درکشون از بداهت ها عوض نمی شه. و این پایگاه ثبات ادراکات حقیقی است. بله ادراکات اعتباری چرا عوض میشه؟ تابع شرایط اجتماعی، نیازمندی عوض میشه، قوانین رو عوض می کنن، عواطفشون عوض میشه، قرارهاشون عوض می کنن. ولی احکام نظری تغییر نمیکنه. این ادعایشون بود، بنایی که ایشون دارن. اونا میخوان اثبات کنن ثبات احکام ادراکات حقیقی در مقابل ادراکات اعتباری رو. و میفهمن اون ادعایی که غربیا کردن، چه بیشترم در علوم طبیعی و علوم انسانی اجتماعی این ادعا شده تا در فلسفه، بعد وارد فلسفه شده، که ادراکات انسان مطلقاً تابع محیط زیست و شرایط اجتماعیش تغییر میکنه، این خطا خلطی شده بین ادراکات اعتباری و حقیقی. نوعا حرف تطبیقایی که دارن ناظر به اعتبارات ادراکات اعتباری است. این بیانه ایشون در مقابل اعتباری دیگه، ادراکاتی که ما به ازای واقعی دارن، حالا ما به ازای واقعیشون اهم از این است که فرد دارن مثل ادراکات ماهوی یا منشأ انتزاع دارن مثل ادراکات منطقی و فلسفی. اینجا حقیقت اهم از مفاهیم فلسفی و منطقی و مفاهیم ماهوی است دیگه، در مقابل مفاهیم اعتباری به معنی الاخص. میگن ادراکات حقیقی مثل علوم طبیعی، مثل فلسفه، ریاضیات، اینا نسبی نیستن و تابع شرایط محیط زیست تغییر نمیکنن. ولی اینکه ادراکات اعتباری انسان تغییر میکنه، ولی اول اینکه عواطفش عوض بشه، که انه او پایگاه استدلال و اثبات دین و حقایق علوی هم همین ادراکات نظری انسان عمدتاً که ثابت. حالا دو تا بحث رو ما باید دنبال کنیم که اشاره کردیم. یه بحث این بود که اولا مسب به بحث خوب تقریر شده. بله قبول دارم برای منازعه با غربی ها ممکنه آدم همجوری بحث رو تر کنه، بگه اون چیز، اون ادعایی که دارن این است که محیط زیست انسان، محیط طبیعی و اجتماعی انسان بر ادراکات انسان اثر میگذاره، نه فقط بر ادراکات، بر خصوصیات طبیعی و روحی و روانی انسان اثر میگذاره. بنابراین ادراکات انسان تابع شرایط تغییر میکنه. اگه این محل نزاع باشه، خب بله مصب نزاع همینجا باید ببندیم که آیا شرایط طبیعی و محیطی انسان، هم از محیط طبیعی و اجتماعی، بر همه قوای ادراکی انسان اثر میذاره حتی ادراکات حقیقی یا نه، این میشه یه مصب نزاع. بحث خوبی هم هست. لذا باید بحث بکنیم که ادراکات حقیقی ثابتند یا متغیرند. بعد ادعا میکنن اینا ثابتن، به خصوص بداهت ها اینا پایگاه ثبات و استقرار دستگاه نظریه، ولی اگه اینا هم نسبی کردی دیگه هیچ ادراکی قابل احتجاج نیست دیگه، تو شرایط ادراکات عوض میشه، همه چیزایی که ما امروز اثبات میکنیم فردا همشو ممکنه باطل بشه، اینا دارید به هیچ ادراکی دیگه نمیشه تکیه کرد، فقط این ادراکات یه کارآمدی دارن، بعد از کارآمدیشون تو زمان خودمون استفاده کنیم، مثل فناوری دیگه به درد هیچ چیز دیگه نمیخوره. برای اینکه جلوی اون نسبیت بدخیم رو بگیرن که هیچ حقیقتی قابل اثبات نباشه، تمام ادراکات نسبی بشن، برگردن به شرایط محیطی و اجتماعی انسان، یه بحثایی کردن، از جمله مثلا برای اثبات عرض کنم ثبات ادراکات حقیقی، یکی از تلاش‌هایی که در دستگاه فلسفی ما شده این است که سعی کردن بگن ادراک مجرده و عالم مجردات عالم تغییر نیست. دیدید حالا بحث‌های جدی هم دارن که به اصطلاح قویم ترین شاید بحث‌های سرالمتعلهین است که اونجا مفصل بحث می‌کنن که اصلا تا به مرتبه تجرد نرسه مدرک و مدرک ادراکی حاصل نمیشه، هر دو بعد به مرتبه تجرد برسن و بعدم یه مراحلی مسیری برش تا مرحله اتحاد عاقل و معقول تعریف می‌کنن. علی حال یکی از پایگاه‌هایی که برای ثبات ادراک و عدم تغییر ادراک درست کردن که با همین پایگاه هم از که انهو جلوی نسبی، یکی از پایگاه اصلیشون برای مقابله با نسبیت همینه که ادراکات مجرده و ادراکات مجرد تابع شرایط محیطی و اینا تغییر نمی کنن، اینات فهمودین، تا به مرحله تجرد هم نرسه ادراک حاصل نمیشه، به اونجا هم که رسید که تحول نیست، تغییرات به این کیفیتی که در عالم طبیعت هست اونجا واقع نمیشه. حالا یکی از پایگاهی است که اثبات کردن که در جای خودش باید بحث بکنیم دیگه، اون یه بحثی است عرض کردم بین فیلسوفان ما، به خصوص فیلسوفان متأخر مثل مرحوم علامه طباطبایی، به این تفصیل اصلا در دوران گذشته راجع به بحث ادراکات حقیقی و اعتباری بحث نشده، که غربی ها ادعایی کردن که انسان خودشو با محیط زیست تطبیق میده، این تطبیق هم اهم از تطبیق در قوای طبیعی و نفسانیشه روانیشه، از جمله ادراکات انسان متناسب با محیط زیستش ساخته میشه، اهم از ادراکات عملی و نظری، بنابراین یه نسبیت بدخیمی رو بنا گذاشتن که هیچ حقیقتی دیگه قابل اثبات نیست، مقابلش آقایون ایستادن گفتن نه ادراک تغییر پذیر نیست. مرحوم علامه یه التفاتی فرمودن که بابا ادراکات دو دست است، اعتباریات و حقیقیات. اعتباریات که مال قوه تخیل فرد و جامعه است، این قوه خیال تابع شرایط افعال مختلفی انجام میده، ولی ادراکات حقیقی که مال قوای نظری انسان هست اونها ثابتن، درد میفهمید، و تحت تأثیر محیط زیست نیستن. اینو محل بحث هم قرار دادن، لذا مصب به بحث مرحوم علامه طباطبایی و عرض کنم شاگرد بزرگ باشون علامه شهید مطهری مصب درستی است در جای خودش در منازعه با این ادعایی که در غرب شده، ولی عرض کردیم یه نزاع دیگه هم در بین است و اون نزاع این است که اصلا ادراک تحت تأثیر اختیار هست یا نیست. این یه ربطی به تأثیر محیط زیست فقط نداره، بله اون یه بحث جداییست، ممکنه کسی بگه شرایط محیطی انسان هم به نحوی بستر ادراک برای انسان درست میکنن، تو نحوی ادراک انسان اثر میگذارن، اون اونجا باید بحث کنیم. یه بحث دیگه اینه که اختیار انسان، هم از اختیار فردی و اجتماعی، در کیف فهمش، در اینکه چگونه بفهمد جهان را، نه اینکه چه چیزی را بفهمد. یه بحث اینه که انسان اختیارش در اینکه چه چیزی را بفهمد دخیله. اینا همه قبول دارن، فکر نمی‌کنم کسی اینو منکر باشه. یه کسی میره ریاضیات میخونه، کسی طبیعیات میخونه دیگه، در اینکه چه چیز را بفهمن اختیار انسان موثره. در اینکه بشر مثلا چه موضوعاتی رو موضوع تحقیق خودش قرار بده، اختیارش موثره، حتی ممکنه بگید نیازش هم موثره، محیط زیستش هم موثره، که دنبال چه مطالعاتی بره. تحقیقات تابع شرایطی اتفاق میفتن. این غیر از این است که بگید اختیار انسان در کیف فهمیدنش اثر داره، چگونه جهان را بفهمد. یه موضوع رو موضوع تحقیق قرار میدن، مؤمنانه بفهمد یا کافرانه بفهمد یه ادعای دیگری است. پس یک بحث دیگه ای است که این بحث اثر داره در مقام، و اون است که آیا اختیار انسان هم از اختیار فردی و اجتماعیش مؤثر است در کیف فهمش یا نه، نه فقط در موضوع فهم. در موضوع فهم قطعا مؤثره. سلایق انسان ها فرق میکنه، شرایط اجتماعی فرق میکنه، نیازهای زمان فرق میکنه، دنبال مطالعات مختلفی برای حل نیازهاشون میرن. ولی حالا که میرن دنبال مطالعه این که چگونه بفهمند موضوع را، این تابع اختیار اجتماعیه یا این تابع اختیار اجتماعی نیست، تابع اختیار فرده یا نه ربطی به اختیار فردی و اجتماعی اینا نداره، یه قواعد ثابتی داره، طبق اون قواعد ثابت که حاکم بر ماست میفهمن، هیچ ربطی به اختیار نداره. عنایت میکنید این را اگر گفتید این هم از ادراکات حقیقی و اعتباریه. اگر کسی بخواد بگه در ادراکات اعتباری اختیار هست، کما اینکه آقایون میفرمان، عرض کردم شاید اصلا علت این تقسیم همین بوده، توجه کردن که اینجا اختیار انسان دخالت میکنه. این درسته، در ادراکات حقیقی اختیار حضور ندارد، وقت میتونه بگه آجون اونجا بنابراین تابع اختیارا تغییر نمیکنه، یه قواعد ثابت حاکم داره، اختیار ما هم درش دخالتی در کیف فهممون نداره، در موضوع فهممون چرا داره اما در کیف دخالت نداره. یه مؤمن و کافر به خاطر نیاز اجتماعیشون هر دو دارن راجع به یه موضوع تحقیق میکنن. ایمان و کفر انسان، نحوه اختیاری که نسبت به حیات و زیستش در این جهان میکند، او دخالت در نحوه فهمش ندارد. این محل بحثه که ما عرضمون نخی اختیار انسان در کیف فهم دخیله. بنابراین همینطوری که ادراکات اعتباری تابع اختیار انسان شکل میگیرن، نظامات اجتماعی مختلف ادراکات اعتباریشون مختلفه، این که یه محل بحث نیست. ادراکات حقیقی هم همینطورن، تابع اختیار انسان، تابع کیف اختیارش جهان را میفهمد. اما اینکه کیف اختیار چجوری اثر میکند، مراحلش چیست، قواعدش چیست، فرایندش چیست، اختیار فردی کجا در فهم دخالت میکنه، اختیار اجتماعی کجا دخالت میکنه، این بحث مفصل معرفت شناسی است که در جای خودش باید بحث بشه. عنایت میفرمایید که حالا بحثای پردامنه‌ای هم به طور جد داره، ولی ما مدعی هستیم، ادعا اینه که اختیار انسان در همه جا در کیف فهمش حضور داره. منتها یه نکته رو باید رعایت کنیم که این نکته مهمی است. یکی نکته دامنه اختیار انسانه که این بحث انسان شناسی است، یکی هم بحث نحوه فهم انسان از جهانه. این دوتا رو اجمالا من اشاره میکنم. ببینید دامنه اختیار انسان در ادراک تو ادراکات مختلف یکسان نیست که بگید همه جا ادراک اختیار انسان به نحوه یکسان دخالت میکنه. اونجایی که انسان چشمش هم باز میکنه میخواد رنگ مثلا این محیط رو ببینه، اختیار انسان است که موجب میشود چه رنگی ببینه طبیعت رو. احساسات اولیه طبیعی انسان هم حتی تحت تأثیر اینه. ادراکات نظری انسان همه چیش تحت اختیار انسانه، هر جوری بخواد بدیهیات رو میفهمه. این یه بحثه، نمای دامون نیست. اختیار انسان در فهم سطوحی داره، در یه جاهایی اختیارش اختیار طبیعی است. قدرت ندارد که یه چیزهایی رو انکار بکنه، از انکار ناپذیرها شروع میشه. قدرت انکار آدم همه جا نداره که همه چیز رو انکار بکنه، بخوادم انکار کنه انکارش برابر با اثبات. مثلا بهش قدرت جهوده، اگه به انسان ادراک می اختیار میدادن که همه حقایق عالم رو انکار بکنه، بله اختیار مطلقا نسبی میشد، هر کسی هر جوری دلش میخواست جهان رو میفهمید. ولی از یه جایی به بعد به انسان اجازه دخالت در کیف فهم ندادن. هیچ کسی قدرت انکار نداره که در اصلا اصل تناقض رو مثلا انکار بکنه.
تغایر رو انکار بکنه که مهمتر از تناقضه. تناقض فرع بر تغایر، چون شما غیریت رو انکار کردید اصلا تناقض هم تصور نمیشه. ند میکنه اصلا اینکه تغایر هست. وقت بعد میگید حالا در تغایر اگر نقیض هم شدن این دوتا غیر با هم دیگه قابل جمع نیستن، اثباتن و نفیان. الهیال کان ادراکات به یه جایی که میرسی شما قدرت انکار ندارید، نمیتونه بگید تغایر در عالم نیست، بگید نیستم هست، دارید اثبات میکنید که هست. یعنی دارید به همین که میگید تغایر نیست، در واقع تفاوت تغایر هست و نیست رو دارید اثبات میکنید دیگه. ولی اگه تغایر نیست، تغایر هست و نیستم با هم فرقی ندارن. ببین پس یه جایی که میرسه، حالا بحثای جدیه نمیخوام دنبال کنم، تو فلسفه باید دنبال بشه به اندازه که مربوط به بحث ماست. یه جایی انسان قدرت انکار ندارد. به انسان اختیار دادن، اختیارش اینجوری نیست که هر کاری دلش بخواد تو عالم بکنه که. یه جایی یه قواعدی بر اختیار انسان گذاشتن. قواعد یعنی چی؟ یعنی اراده موفق به من حد میزنه، اجازه نمیده من تخلف کنم. یه مبنایی در علیت عرض میکنم که مبنایی صحیحه، که قانون همیشه اراده موفقه. خصلت ها به اراده ها برمیگردن. اراده موفق برای مادون قانونه، نمیتونه ازش تخلف. برای خود او اراده است، سنت های الهی برای خدای متعال سنت قاعده است، میتونه عوض کنه، ولی برای ما قانونه، نمیتونیم تخلف کنه. اراده مبدع پیدایش قانونه. قانون به خصلت ذات بر نمیگرده، به اراده بر میگرده. لذا اراده های ما هم در یه سطحی از قوانین از قانون درست میکنیم دیگه، حتی قوانین طبیعی، نه فقط قوانین اعتباری. پس نهایت کنید بحث اینه که ادراکات ما کتاب اختیار ماست. یه جایی اراده مافوق نظام اراده ها به ما قید میزنه، اجازه نمیده هر چیزی رو انکار بکنیم که یه بنایی رو هر جوری دلمون میخواد بگذاریم. به یه جایی که میرسی ناچاری دیگه تسلیم بشی. لذا او پایگاه استقرار ادراکی ما را از نسبیت بدخیم نجات میده. این شبیه بدیهیاتیست که آقایون میفرمایند. منطقه بدیهیات رو آقایون میگن که نمیگن به اختیار بر نمیگردونن که ما قدرت انکار نداریم، میگن به گونه خلق شده ایم که این گونه میفهمیم اثباتن. ما میگیم نه، به ما در مقام فهم حدی دارن از اجابه دارید که نمیتونید انکار کنید. اونجایی که نمیتونید انکار کنید پایگاه استقرار ادراکات شماست. ولی دو تا تفاوت دیگه عرض بکنم. یه تفاوت این است که اگر یه جاهایی ما قدرت انکار نداریم، معنیش نیست که همه جا دیگه ادراکات ما ادراکات مطابق واقعه است و کشف است و هیچ کجا فهم در اختیار در کیف فهم حضور نداره. نه، اینجوری نیست. یه جاهای اختیار شما در کیف فهم حضور نداره، یا به تعبیر دیگه فاعل طبیعی است. اراده موفق به شما قید میزنه، نمیذاره هر جوری دلتون میخواد بفهمید. همونجا پایگاه احتجاج انبیا است. و الا اگر همه جا رو ما خودمون بهمون اجازه میدادن به هم بزنیم، هیچ پیغمبری با امتش نمیتونست احتجاج کنه، چون وقتی احتجاج میکرد اون طرف هر جوری دلش میخواست میفهمید، حجتی برش تمام نمیشد که. قناعت کردین؟ یه جایی اختیار مافوق که محورش هم اختیار حضرت حقه به همه اختیارات ما قید میزنه، ما قدرت انکار نداریم. فاعلیتی داریم تعریف میکنیم، ما نه کیف نفسانی است. فاعل میخواد بفهمه، یه جایی قدرت انکار نداره. ولی این معنیش نیست که همه جا کیف فهم تابع اختیار نیست. اینجوری نیست. از یه حدی که میگذرید، از اونجایی که انسان شروع میکنه گمانه زدن، گزینش، پردازش، از بیرون اثری در انسان میاد، شروع میکنه این فعالیت کردن، نسبتهای مختلفی، گمانه های مختلفی، بعد اینا رو جمع‌بندی میکنه، تطرق احتمالات اختیار انسان. اینکه کدام گمانه در ذهن انسان بیاد تابع مقاماتشه، موقعیتش در دستگاه الهی یا در دستگاه مادیه. گمانه های اصلی دستگاه شیطان مال فیلسوفان بزرگشونه، کما اینکه گمانه های اصلی دستگاه متعلهین مال متعلهینشونه، بزرگان از متعلهینه. تو نیست که هر گمانه این مال هر کسی بیاد که. اختیار انسان از یه حدی که میگذاریم، تفصیلش در جای خودشا، فقط دارم دو نکته رو میگم که فرق این بداهتی که آقایون میگن که پایگاه استدلال نظری و ثباته با این عرض ما کجاست. اول این بود اونا غیر علیتی تعریف میکنن بداهت و میگن انسان میفهمد، نمیتواند نفهم. ما میگیم نه، انسان قدرت داره، ادراکات میتونه به هم بریزه از نو بس، ولی یه جایی که میرسه قدرت به هم ریزی ازش گرفت، قدرت انکار ندارد، فاعلیتی تعریف میشه، اون پایگاه احتجاج خداست با ما. دو، آقایون میگن این چیزی که ما میفهمیم همه جا اینطوریست که اختیار در کیف فهم حضور نداره، اینجوری نیست. در ادراکات نظری هم از یه سطحی که شما عبور کردید اختیار شما در کیف فهم دخالت میکنه، نحوه گمان زنی شده، جنبندی گمانه ها، تطرق احتمالات، همونی که گاهی در منطق بهش میگن حدس، که چجوری حدس میاد، حدس های مختلف تابع نحوه اختیار انسان و جایگاه انسان که حالا بحث داره متفاوت میشه. انسانی که مؤمن میشه تو دستگاه انبیا قرار میگیره، الهامات الهی پیدا میکنه، تطرقاتش یه جوره، ملائکه بهش الهام میکنن. انسانی که تو دستگاه شیطان قرار میگیره در محاصره قوای شیطانه، گمانه زنیاش در فضای ظلمت و ظلمانیه. جور نیست که اختیار انسان در کیف جهان، فهم جهان هیچگاه اثر نداره. اینا فهمیدین؟ بله، حالا اونو عرض کردم تفصیل داره ها. اتفاقا یه نکته رو اینجا عرض بکنم، من به نظرم میاد که همه کسانی که غالب منطقن غالب اختیار، حضور اختیار در کیف فهمن. اگر اختیار در کیف فهم دخالت نداره، شما چرا دخالت میکنید؟ بر بفهمه، اونم بفهمه، شما هم بفهمید دیگه. علیتی داره فهم شکل میگیره دیگه، اختیار که در کیف فهم او میفهمد علیتی، شما هم میفهمید علیتی، به چی منطق میارید وسط؟ سوالم این اصلا بر چی منطق میارید؟ خب منطق هم خودش امر علیتی است، جبر علت و معلولی بر فهم حاکم، اصلا حق و باطلی نیست، خیر و شری نیست که شما بخواید تقسیمش کنید بگید با منطق برو جلو برسی. علیتی آدم جهان را میفهمد، اون آقا علیتی نه علیتی میفهمه. داشت روندم علیتیه، روند فهم شما علیتی، حقیرم علیتیه، کی میگه شما درست میفهمی من غلط؟ من طبق منطق، شما علیتی طبق منطق میفهمی، من علیتی طبق غیر منطق. فهم فرق داشته باشه دلیل نمیشه شما درست میفهمید حقیر غلط، که یا بالعکس. نه اختیار رو، نه حالا توالی شده بس بکنیم، کی گفته این از کجا در آوردید که اگر اختیار آمد ضابطه نداره؟ این از کجا؟ نه 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 شو... من عرضم همینه، شما از کسی که میگه اختیار دخیله دنبال منطق باشید، بگید منطقت چیه، نه اینکه منطق ندارد. کی میگه نظام اختیارات منطق نمیپذیره؟ هرج و مرج که نیست که، عرض کردم اگر اختیارات مطلق مقابل هم قرار بگیرن همینطوره، دو تا اختیار مطلق اصلا نمیشه هماهنگشون کنی. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. اما اگر نظام اختیارات محورش هم اراده الهی است، اختیارات هم همه میکنه، یه جایی هم اختیار میده به عباد. یا باید بگیم که چون عالم انسان ها مجبور محضن به اراده الهی، چون اختیار دارن هر کاری دلشون میخواد تو عالم میتونن بکنن، نمیشه براش قاعده گذاشت، حدود معین کرد؟ نه علیت نمیشه، فاعلیت، نه علیت. چرا نظام علیت رو با چرا نظام فاعلیت رو با جبر علت و معلول یکی میگیرید؟ چرا مفهوم پرستش رو اصلا انکار میکنید؟ علیت که از توش پرستش در نمیاد، خیر و شر در نمیاد، امتثال و عصیان در نمیاد که. هی شما یه پله میبرید عقبتر، اشکال رو یه پله میبرید عقبتر. تولی فقط یه بعد فعالیت تولیه، تولی داره، بعد از تولی تصرف هم داره متناسب با تولیش، تصرف میکنه، اختیار داره، میسازه. فقط تولی نیست، کیف تولی انسان به دست خودشه، کیف تصرفش هم درش حضور داره. به دست خودشه معنی مطلق نیست، حالا من یه خورده اینو بازش کنم، تفاوت‌ها رو بگم ببینید حل میشه مسئله. میگم ما همه اینا رو که ما که اینا چرا ضابطه برخورد نظام اختیارات با همه، که من به عنوان یه اختیار مادون وقتی میخوام وحی رو بفهمم که مال اختیار مافوقه، ضوابطش چیست؟ اینو باید بحث کنیم. نه نه، اصلا که اصلا میگم ضابطه گذاشتن که معنیش نفی اختیار نیست، که اختیارمو میخوام ضابطه مند کنم. میگم اصلا شما اگر اختیار نداشته باشی ضابطه مندی یعنی چی؟ من میخوام خب علیت خودش داره کار میکنه در عالم، به شما چه مربوطه؟ ضرورت علت و معلولی برای آقای فهم، برای یه مستشرق یه فهم ایجاد میکنه، برای یه فقیه یه فهم، برای فقیه دیگه فهم دیگه، همش هم علسویه. علیت در عالم اون علت واحد داره حاکم، علت و علل داره میسازه ذهن رو، همه هم بیکارن. اگر اختیار رو شما انکار بکنید میشه علیت داره عمل میکنه، هیچ کدومش هم حجت نیست، هیچ کدومش هم غیر حجت نیست، علسویه. اگر ضرورت علت و معلولی کار میکنه، این فقیه هم که داره میگه قاعده این است، باز علت و معلوله، او هیچ کار است. یه جبر علیتی در ذهن مرحوم شیخ شکل میگیره، مفهوم حکومت رو بهتر از قبلی ها میفهمن. حجت نیست که جبر دیگه. اصلا علیت، اصلا ضابطه بیمعنا، ضرورت علت و معلول چه ضابطه مند کرده؟ برای چه ضابطه مند میکنه؟ جبران داره ضابطه مند میشه دیگه. به اصلا نسبیت در فهم ببینید، اصلا بگم فهم ها هیچ کدوم معتبر نیست که نسبی باشن یا حقیقی. علت و معلول داره تو ذهن شما کار میکنه، تو ذهن آقام کار میکنه. جبران علت و معلولی یا اختیاری؟ بل اختیار، میخوام بگم اختیار یا علیته. تولی جبریه؟ جبریه؟ ها اگه جبری شد، من اگه جبری شد میدونم. ببینید نه، معنی باز نگید نه، بازم فاعلیت مافوق نظام اونجا هم علت نیست، فاعله، اون هم طبق مشیت عمل میکنه. یعنی فاعلیت من مطلق نیست تو عالم، فاعلیت من به فاعل بالاتر قید میخوره، به فاعلای امرز، حتی به فاعلای مادون. نه نه نه، ببین ارزم اینه که نه، اختیار از بین نمیره، از نسبت بین دو اختیار حرکت متولد میشه. نه ببین، شما خیال میکنید اختیار وقتی است که تنها باشد، اگر دو تا اختیار به هم قید زدن هر دو میشن مجبور، اینجوری نیست که. وقتی دو تا اختیار به هم قید میزنن دو تا اختیار مقیدن، نه اینکه علیته. علیت نیستا، علیت یعنی من تو یه جای از اون دیگه علیت محض، اینطوری نیست که. تولی و فاعل ولایت دو تا فاعل دائما با هم دیگه کار میکنن یه محصولی حاصل میشه. اصلا فاعلیتی نبینید، نظام فاعلیته، نظام فاعلیته. یه بخشش اینه، یکیش اینه تابع تولی مونه، تابع خیلی چیزای دیگه هم مثلا توضیح میخواد. ببین یه بار میگید فرایندش رو توضیح بدیم، یه بار من عرضم میره فعلا تو بنا ببینیم چه تفاوتی پیدا میشه. یه بنا، پس ما میگیم فهم اختیاری است، اما اختیار سطوحی داره، یه جایی شما اختیارتون تبعیه، یعنی مثل موجود تبعی در مقابل فاعل بالاتر هستید. انکار ناپذیرا اینجوریه. نکته دو تفاوتی که عرض کردم یکیش این بود که این انکار ناپذیرها همه جا انکار ناپذیر نیستن، که اینجوری نیست که هیچ کجا به من اجازه انکار ندن، یه جایی به من اجازه دادن از اصل یه اموری رو انکار کنم، یه دستگاه دیگه بسازم بر خودم. اصالت وجود انکار میکنم، اصالت ماهیت میسازم، چیزی که جاش میسازم، ماهیت انکار میکنم، جاش وجود به ما اجازه دادن که یه جایی خلاقیت داشته باشیم، ایجاد بکنیم، ایجاد میکنیم کیفیت جدید رو، قدرت انکار داریم، به هم میزنیم یه گمان، یه گمان جدید جاش میذاریم. اونجا که نمیشه بگید فاعلیت من در کیف فهم حضور نداره. فاعلیت هم در کیف فهم حضور دارد، یعنی جهان را به نسبتی بر اساس اراده خودم میفهمم. کیف فهم ها، کیف فهم، نه کم فهم، نه موضوع فهم. آقایون همین راجع به موضوع فهم و کم فهم میگن، میگه این دوتا فهمیده، شما سه تا میفهمید. حالا تو متن فعلا نیومدیم، فعلا تو متن نیومدیم. ببینید کل ادراک رو داریم، فقط متن نیست، کل ادراکاتی که متنم ندارد، متنش عالم طبیعته. همه ادراکات که بخشیش ادراک ما از منابع دینی مونه که فقط هم متن نیست، اینو باید بحث بکنیم. ما عرضمونه همه ادراکات تابع اختیارن، منتها بعضیشون اختیار دارش طبیعیه، شما اونجا نمیتونید انکار، قدرت انکار نداره از یه حدی گذشت. شما به این میگید علیت، من نمیگم علیت ها، میگم نسبت بین دو تا فاعل. و اما یه جایی که میرسه به شما اختیار قدرت فهم، یعنی کیف فهم جهان در اختیار خودتونه، میتوانید باز نه مطلق ها، اون یه فرایند پیچیده ای داره، یه جاهای اراده شما در کیف فهم حضور پیدا میکند. هرچی هم برید جلوتر که قدرت تصرف شما بالاتر بره، حضورتون در کیف فهم بیشتر میشه. یه نکته. نه ببین، اصلا من در تولی بو میتونم نه فقط قوی تره، در منزلت ولایت من بدون تولی بو اونو قدم از قدم نمیتونم بردارم. نه نه بس اینو ربطم باز یه کارش نکنید که هیچی بشه. آره اینو ربط وقتی تا آخرش دنبال کنی چی تش نمیمونه. اینو ربط به فاعل در علیت فاعلی اگه دنبالش کنی چی نمیمونه ازش. حالا زود مفاهیم رو منتقلش نکنیم. ببین مرزم اینه، این یه تفاوته، بذاریم تفاوترم بگم. پس ما که میگیم اختیار هست در کیف فهم، نمیگیم همه جا یکسان دخالت میکنه که یه نسبیت و هرج و مرج درست شه. ما فاعل مطلق که نیستیم، نظام فاعلیت هزار تا فاعل به ما قید میزنن، محورش هم حضرت حقه، بعد انبیا هم بعد خیلی ما قید میخوریم، بریم تو جامعه انبیا هزار تا قید میخوریم، بریم تو جامعه شیاطین هزار تا قید میخوریم. این که من تو کدام جامعه برم بفهمم، این اختیار من، وقتی رفتم کدام عوامل رو اثر بذارن اختیار منه. منم که میرم تو جامعه مؤمنین یه جور میفهمم، رفتی تحت تولی انبیا یه قوای کار میکنن با تو، همکاری میکنن، رفتی تحت تولی شیطان یه قوای دیگه کار میکنن با تو. یخرجون هم من نور یخرجون هم من ظلمات. اینه دیگه. من عرضم این یک نکته که همه جا یکسان نیست. آقایون دیگه چون گفتن بدیهیات تحت تأثیر شرایط اجتماعی نیست، پس تا آخر ادراکات نظری نیست. این کجا در آوردی؟ این که اختیاری یه جایی در کیف فهم حضور نداره و او پایگاه ثبات فهمه، معناش اینه که هیچ کجا دخالت ندارد دیگه. از اونجا شروع میشه با علیت برهان میره جلو به نه یکسان. علاست کی گفته اینو؟ بله، یعنی جبری باشه، یعنی ادراک اختیاری، از اولش تا آخر غیر اختیاریه. ابتدا امکانش هست، بعد که دقت کنید امکانش نیست، میشه علیت. علیت هیچ چی رو باش نمیشه تفسیر کن، خلق هم نمیشه باش تفسیر کن. خدای متعال علت و علل بوده ازلا و ابدا، همه مخلوقاتش هم باش ازلا و ابدا بودن، این که دیگه هیچ چیزی نیست که. بله میشه ثابت من کرد. اصلا منطق برای ثابت من کردن اختیار عرض من این است، کسایی که میگن منطق غالب اختیارن، ای غالب اختیار نیست، چرا منطق میگید که علیت خودش کارشو میکنه دیگه. ناخودآگاه کسانی که میخوان منطق بیان کنن در تحقیقات علمی، در تحقیقات فلسفی، در همه جا، کسی که میگه من منطق دارم ابزار بهت میدم برای درست فهمیدن، غالب اختیاره. مال اختیاره. اگه اختیار نیست علیت داره کار میکنه دیگه، ما هم جزئی از مگه بگید نه این کار ما هم تحت اختیار نیست، مجبوریم این کارو هم بکنیم. همه کسایی که منطق مجبور بودن، جبر علت و معلولی ارسطو رو به این نقطه رسونده، ابن سینا رو به این نقطه، ملا صدرا جبر، همش جبره، تولید منطق هم جبریست، جبرن در جبرن در جبر. اگر اختیار آوردید وسط، اون وقت طبقه بندی مفاهیم پیدا میشه. اولین مفاهیم، مفاهیم منطقی هست که ابزار فهمهای دیگه هست، باز ما درستش میکنیم. منطق علیتیست و خاص خصلت ضروری علیت، بله بخشش مال خصلت ذهنه، مطلقش نکنیم، بخشش مال فعالیت ماست. قاعده من کردن حدس غیر از شکل اوله، اونم منطقه. چرا اختیار یا جبر است الال ابد، یا اختیار است الال؟ از کجا بودید؟ نظام اختیارات، اختیارات به هم قید میزنن. نکته دومی که بدیهیات در نگاه آقایون فهمش علل اطلاقه، آدم بدیهی رو میفهمد تا آخرم یکسان میفهمه، بعد تطبیق میدهد بر صغریات. ولی در این نگاه که استاد ما میفهمودند خدا رحمتشون کنه، فهم بل اجماله، مثل یه بذره. بذر خوشه درش هست یا نه؟ بله هست، به تفصیل نه، بل اجمال. این بل اجمال وقتی به تفصیل میرسه، این بذر که میشه خوشه، ظرفیت های درونی خودش برای خوشه شدن موضوعیت داره. اگه گندم خوب باشه محصول خوب میده، گندم بد باشه خوشش هم بد میشه. ولی فقط اون نیست، جغرافیا هم هست، آب و هوا هم هست، عوامل بالاتر از همش، انتم تحرسونها و هم نهنوز، انتم تزرعونها و هم نهنوز زارعون. اینجور نیست که بذر یکسان شکوفا بشه، ولی بذر شکوفا میشه. ادراکات ما اول بل اجمالن همین تفصیل پیدا میکنن. منطق فهم منطق اجمال به تفصیله، نه منطق اینکه یه مفهوم روشن دارید یه مفهوم روشن دیگه کنارش بذار. زمیمی شدن واضحات نیست، سیر از اجمال به تبیینه. بنابراین اون مفهوم مجمل در همه مفاهیم بعدی حضور داره به اجمال، مثل ریشه‌ای که در همه درخت حضور داره، همه درخت از او تغذیه میکنن، حیاتشون به اوست. پس یکی این که انکار ناپذیر بودن اولیات معنیش نیست که همه ادراکات انکار ناپذیره، یا اگه بدیهیان همه بدیهیان. دومی که درک اولیه بل اجمال، سیر از اجمال به تفصیله. این جلوی چند چیز رو میگیره. یکی این که ادراک رو جبری کنید که از توش هیچی نه معرفت در میاد نه پرستی، هیچی در نمیاد. به تجرد بدون اختیار که ادراک درست نمیشه که. دو، این که نسبیت محض درست کنیم که هیچ حقیقتی قابل اثبات نباشد. بگیم یا نسبیت محض یا همه چی علیتیه. نه خیر، یه جای همه چی فاعلیتیه، یه جای فاعلیت ما تبعیه، اراده های دیگه اراده محوری، اراده های بالاتر بر ما مشرفن، متصرفن، ما تو چارچوب اراده اون حرکت میکنیم. از یه جایی هم به ما اجازه دادن خودمون متصرف باشیم، همیشه به ما نگفتن فاعل تبعی باشید، خودتون خلاقیت داشته باشید. در ادراک هم به ما اجازه خلاقیت دادن. وقت منطق کارش اینه که بگه خلاقیت کجا صحیح است. اونجا ما عرض میکنیم صحت و بطلان به تولی حضرت حق تعریف میشه. منطق باید به شما بگه که حتی در ریاضیات چجوری تولیه به حضرت حق پیدا کن تا درست بفهمی جهان رو، چجوری تولیه به نبی اکرم و انبیا پیدا کن تا درست، اگه تولیه به شیاطین پیدا کردی جهان غلط میفهمی. الا تجل شیطان علی عقلی سبیلا، حضور پیدا میکنه دستگاه فاهمت رو به هم میبره یه جا. پس نهایت کنید این عرضه که ما میکنیم که اختیار همه جا حاضره، معناش یکسان بودن دخالت اختیار در همه فهم ها نیست و معناش نسبیت محض بدخیمی که میگن نیست، از اون برم خیلی از اشکالات حل میکنه. اصلا اگه اختیار نیست علیتشون نه منطقی لازمه نه دلیلی. ظرفیت اختیار انسان گسترش پیدا میکنه. جامعه وقتی ظرفیت فهمش اختیار پیدا میکنه، اول فهمی رو که باید تولید کنه در تولی منطقه. اول منطقه رو باید بسازن. اول که میگم اول زمانی نیست، متغیر اصلی فهمه. بعد حالا طبقه بندی فهم طبقات بعدیشه که بعد بگیم. نه ببینید، تابع ظرفیت تاریخیه. یه ظرفیتی بیشتر از اون منطق توانایی نداره تولید کنه. در روش علومشون ببینید، روش علوم مثلا در طبیعیات قدیم چجوری بوده، در دوره جدید دائما متحول شده. تابع ظرفیت اختیاره. و این اختیار هم چجوری عمل میکنه؟ اگر اختیار در تولی بشر عمل کنه، منطق فهم عقلیش، منطق فهم حسیش، منطق فهم شهودیش عوض میشه. در تولی بشر رشد میکنه. اول جایی که رشد پیدا میشه در منطق هاست، در تولی بشاره. همین که میگید منطق استناد، مثلا دنبال همین هستیم که چجوری در تولی بشار منطق استناد و ارتقا ببخشیم که فهممون از وحی دقیق تر بشه، چگونه منطقمون رو ارتقا ببخشیم که فهممون از طبیعیات متناسب با طبیعت از وحی بشه، چجوری منطق برنامه ریزیمون رو ارتقا ببخشیم که برنامه ریزی که میکنید برای تنظیمات عینی در تولی بشار باشه. ذیل این منطق علوم تولید میشه. علومی که در تولیه به منطق پیدا میشه، اینا هم تابع تولیه به وحی هن. یه مرتبه تولیه هم کافی نیست بگید من منطقش رو درست کردم دیگه در علم هر کاری میخوای بکن. نه، دائم در خود گمان زنی در علم هم باید تولیه باشه، منطق باید دقیق بشه، جاری بشه. بنابراین از نسبیت بدخیم به جد رها میشیم، از جبر علت و معلولی هم که همه چی درش بی‌معناست رها میشیم. علیت یعنی چی؟ ضرورت علت و معلولی رو منکرید یا قالب ضرورتید؟ ما لم یجب لم یوجد. خب با من اختیار رو تعریف کنید ببینم. من ما لم یجب، یعنی دو تا عالم، عالم اختیار و عالم علیت. عالم اختیار درش علیت عمل نمی کنه، ضرورت علت معلول برش حاکم نیست، مثل قول متکلمی نمونو میگن، میگن علیت و فاعلیت. ما میگیم همه جا فاعلیت، دو پاره نمیشه جهان. حکما غالب ضرورت علت و معلول علل اطلاق. تمام توجیهاتی هم که برای اختیار چه در عرفان چه در فلسفه من نمیفهمم، نمیگم من چیزی جز جبر نمیفهمم. قلم اینجا رسید و سر به شکسته. بله بله، طرفینیه. من فقط منتها او فاعل محوری است، ما تبعی. گفت من و فلانی با هم مثلا 100 میلیون حقوق میگرفتیم، 300 هزار تومانش مال ما بود، 99 میلیون 700ش مال او، از اینم بالاتره. گفت ما هیچی، مو همه چی. این دو طرفه رو اینجوری معنا کنید. الحمدلله رب العالمین.